با سلام و روز همه‌تان بخیر، اینجا رادیو آزادی است. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلافا با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شوند. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدهند و رئیس جمهور ایران امریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. نه صبح به وقت افغانستان شد. به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی میرحمت صافی با شما خواهم بود. زود برمی گردیم با فهرست کامل داشته ها. این برنامه آغاز می کنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرها. هیئت دولت افغانستان در 3 روز گذشته با طالبان در قطر ندیده است. ناتو و اتحادیه اروپا از ادامه همکاری برای ثبات افغانستان اطمینان دادند و ایران میگوید 2 محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. مشروح خبرها. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید که آنها در 3 روز گذشته در میان خود جلسه هایی داشتند و با طالبان دیدار نکردند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح میگوید رسیدن به یک توافق به زمان نیاز دارد، اما آنها گام به گام به جلو حرکت میکنند.
طی روزهای گذشته هیئت جمهوری اسلامی افغانستان روی موضوعاتی که ضرورت به کار بیشتر داشته جلسات داخلی را تدبیر کرده، هیئت با برخورداری از صلاحیت لازم پیشنهادهای متعدد برای جانب مقابل ترتیب کرده و در جریان مذاکره ارائه نموده. مذاکره یک روند دو طرفه است و در برخ موارد به خاطر رسیدن به نقاط مشترک میتونه طولانی تر شوه.
مذاکرات بین افغانان 2 هفته پیش در دوحه آغاز شد، اما تا هنوز روی کرد و آجندای کاری گفتگوهای رو در رو نهایی نشده. مذاکره کننده های دو جانب امیدواری دارند که این روی کرد به زودی نهایی شود، زیرا به گفته آنها اختلاف های جدی وجود ندارد. نماینده های ناتو و اتحادیه اروپا در افغانستان از ادامه همکاری برای ثبات این کشور اطمینان دادند. استیفان پونتوکورو و نماینده ملکی ناتو در افغانستان در توییتر این پیمان نوشته که ناتو و اتحادیه اروپا برای حمایت از ثبات متداوم افغانستان به همکاریشان ادامه خواهند داد. وان براندت سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در یک توییت جداگانه نوشته که آنها با ناتو همکاری میکنند تا نیروی پلیس ملکی نیرومند در افغانستان ایجاد شود. این اظهارات پس از دیدار دیروز نمایندگان ناتو و اتحادیه اروپا در کابل صورت گرفته. راشد لطیف بازیکن پیشین کرکت پاکستان محمد نبی کرکتباز افغان را مورد ستایش قرار داده و گفته است که او همیشه بازیکن شماره 1 کرکت در سطح جهان خواهد بود. این اظهارات پس از آن صورت گرفت که محمد نبی در آخرین درجه بندی به حیث نایب قهرمان شماره 1 کرکت جهان در رقابت‌های یک روزه 20 اوره بین المللی اعلام شد. محمد نبی 35 سال است و در سال‌های گذشته در تیم‌های ملی افغانستان و لیگ‌های خارجی درخشش خوبی داشته. محمد نبی و راشد خان ستاره دیگر کرکت افغانستان در حال حاضر برای تیم سنرایزر حیدرآباد در لیگ کرکت هند بازی میکنند. رادیو آزادی را مشنوید. این هم چند خبر از منطقه و جهان. ایران میگوید 2 محافظ سرحدی این کشور از سوی افراد مسلح در ولایت خوزستان کشته شدند. لطف علی پاکباز فرمانده نیروهای سرحدی خوزستان میگوید این 2 محافظ نیروهای بحری عصر دیروز هنگام کشته شدند که در منطقه هورالمظیم مشغول گزمه بودند. او حمله کننده ها را اشرار معرفی کرده اما جزئیات بیشتر نداده است. تا هنوز کسی مسئولیت این حمله را نپذیرفته. یک مرد پاکستانی با جرمش به خاطر هدف قرار دادن 2 تن به وسیله تبرچه در فرانسه اعتراف کرده است. تحقیق کننده ها دیروز گفتند این جوان 18 ساله که از سوی مستنطق ها به نام اسن ای معرفی شده، انگیزه حمله را نشر دوباره کاریکاتور منصوب به پیامبر اسلام از سوی مجله شارلی ابدو عنوان کرده است. حمله مرگبار توسط این شهروند پاکستان 3 هفته پس از آن صورت گرفته که محاکمه 14 مظنون حمله ماه جنوری سال 2015 بر دفتر شارلی ابدو در پاریس آغاز شد. در رویداد 5 سال پیش 17 تن جان باختند. نیروهای امنیتی بلاروس ده‌ها معترض را در جریان راهپیمایی زنان علیه الکساندر لوکاشینکا در شهر منسک بازداشت کردند. لوکاشینکا با وصف گزارشات در مورد تقلب گسترده در انتخابات 9 اگست خودش را برنده اعلام کرده. شمار از زنان معترض که اکثریت آنها دسته‌های گل را با خود حمل می‌کردند دیروز در شهر منسک راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، پلیس ضد شورش تظاهر کننده ها را در حالی که شمار از خبرنگاران نیز در میان آنها بودند بازداشت کرد. با وجود ادعای لوکاشینکا، مخالفین میگویند که در انتخابات ریاست جمهوری 9 اگست تقلب گسترده صورت گرفته. با ادامه اعتراض های پی هم علیه لوکاشینکا، او در 23 سپتامبر به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد کرد. و رئیس جمهور اوکراین دیروز از منطقه سانحه تیاره بازدید کرد که شمار قربانیان آن تا اکنون به 26 تن رسیده. یک تیاره از نوع انتونوف 26 همراه با 20 محصل پوانتون هوایی نظامی اوکراین و 7 عمله پرواز 25 سپتامبر در این منطقه سقوط کرد. رئیس جمهور زلنسکی با اعلام یک روز عزای ملی برای قربانیان این سانحه دستور داده که تا بررسی علت سقوط اخیر همه پروازهای این نوع تیاره ها در اوکراین متوقف شوند. تیاره انتونوف 26 هنگام فرود آمدن در حدود 400 کیلومتری شرق شهر کیف پایتخت اوکراین سقوط کرد و در ابتدا 2 تن از این سانحه جان به سلامت بردند، اما سپس 1 تن آنها در شفاخانه درگذشت. تا هنوز علت سقوط این تیاره مشخص نشده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 9:07 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید اختلاف ها با طالبان در حد نیست که مانع گفتگوها شود. مقام های ولایت بدخشان از ثبت 2 واقعه پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدهند.
2 کیسی مثبتی که در ولایت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی در ولسوالی کشم داریه و یکی در ولسوالی یمگان که البته این ویروس تاریخچه‌ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. جذبه های جهانگردی افغانستان با وجود ناامنی و نگرانی از ویروس کرونا باز هستند. در جهان رئیس جمهور ایران آمریکا را به دلیل وضع تحریم ها به وحشیگری متهم کرده. در جریان این برنامه برخی از رسانه های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. کجا بیشتر مورد توجه گردشگران در افغانستان است و چرا؟
جایی مثل بند امیر به خاطر یک ولایت نسبتاً امن‌تر است، اکثرا همون طرف میرن. ولی خب ما قندهار فراموش کردیم، هرات فراموش کردیم، مزار فراموش کردیم.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. هیئت دولت افغانستان در قطر میگوید در گفتگو با طالبان موضوعات اختلافی وجود دارد، اما اختلافات در حد نیست که مانع گفتگوها شود. اعضای این هیئت میگویند جنگ در افغانستان مسئله طولانی و پیچیده است و یافتن راه حل برای آن زمانگیر خواهد بود. یکی از اعضای هیئت طالبان هم اخیراً گفته که روی همه جنبه های آجندا توافق شده، اما تنها 2 مورد اختلافی باقی مانده است. جزئیات بیشتر در این مورد را آرش همایون پیشکش میکند.
درست 2 هفته می شود که جناح‌های درگیر جنگ در افغانستان برای دستیابی به یک راه حل سیاسی در شهر دوحه پایتخت قطر گرد آمدند. اما تا هنوز روی آجندای گفتگوها توافق نشده است. شریفه زرمتی یکی از اعضای هیئت دولت افغانستان میگوید آنها به توافق روی آجندا نزدیک شدند و هر نوع گزارش در مورد اختلاف نظر قبل از وقت است.
کچیر طالب لور غواړي سي موږ د کاري اصول په جوړول کې زموږ ستړي کسي لیکنه څوک متختی یا خدای مکه شاته تاګو کې دا اصلا امکان نه لري. اصلا هغه څه سي د باندې ورته انعکاس ورکول کېږي خبرې دي هغه څه دي سي د ولس په منځ کې غواړي د ولس ذهنونه ناراوه داسې کوم څه تر اوسه پورې نسته سي هغه اختلاف په نظر دومره زیات وي سي خدای مکه د مذاکراتو لپاره خنډ واقع سي.
ملا خیرالله خیرخواه یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان میگوید روی همه مسائل اختلافی در آجندا توافق شده، صرف دو مسئله باقی مانده که یکی مربوط به فقه حنفی و دیگر این که تهداب مذاکرات فعلی باید توافق طالبان با ایالات متحده آمریکا باشد. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتقه آسیا که توسط سخنگوی دفتر طالبان در قطر به رسانه‌ها ارسال شده گفته که آنها روی این دو نکته تاکید می‌کنند، اما جانب مقابل در مورد آن ملاحظاتی دارد.
متاسفانه برخی نکات قبل از توافق در مورد آنها بیرون درس کرده. یکی از موضوعاتی که ما روی آن تاکید میکنیم توافق است که با آمریکایی ها امضا شده و ما بر اساس آن داخل مذاکرات بین الافغانی شده ایم. اکنون آنها میگویند از این توافق نامه نام نبرید. دیگر این که ما میگوییم مسائل مورد بحث نباید خارج از قوانین اسلامی باشد. از قرنها به این سو مذهب حنفی در افغانستان رایج است و بر اساس آن فیصله می شود. ما گفتیم به این مذهب مراجعه خواهد شد، اما تعداد از برادران شیعه این موضوع را مطرح کرده که از آنها هم باید نام ببریم.
با آغاز گفتگوها در شهر دوحه، افغانها، دولت و شرکای بین المللی آنها به آتش بس یا حداقل کاهش خشونتها امیدوار بودند، اما جنگ هنوز هم داغ است. ملا خیرالله خیرخواه در مصاحبه با وبسایت ننتقه آسیا دولت افغانستان را به ادامه خشونت‌ها متهم کرده گفته که جنگ آنها در پاسخ به عملیات و حملات هوایی دولت است. اما شرکای بین‌المللی افغانستان باز هم از طالبان خواستار آتش بس شده و این گروه را عامل جنگ دانستند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته احتمال دارد طالبان قبل از رسیدن به یک توافق سیاسی آتش بس نکنند. سلمه خلیلزاد در پاسخ به سوال خبرنگار پی بی اس نیوز امریکا گفته است
فکر میکنم شما درست میگویید که طالبان یک آتش بس همه جانبه و دائمی را قبول نخواهند کرد تا زمانی که یک راه حل سیاسی پیدا نشود و این در منازعات مشابه دیگر هم غیر قابل تصور نبوده. من فکر میکنم آنها کاهش خشونت را عملی کرده میتوانند و این را مد نظر خواهند داشت. البته مربوط به این میشود که پیشنهاد چیست. حکومت هم از آن حمایت میکند.
در این حال عمران خان صدر اعظم پاکستان در گفتگو با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان آتش بس را در تامین صلح مهم خوانده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز قرار است به زودی به پاکستان سفر کرده و از آنها بخواهد تا با استفاده از نفوذشان طالبان را برای کاهش خشونت ها تشویق کنند.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ. دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث. لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. حالا ساعت 9:14 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام های ولایت بدخشان از ثبت دو واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان در این ولایت خبر میدند. معاون ریاست صحت عامه بدخشان میگوید این کودکان در ولایت ننگرهار به پولیو مبتلا شده بودند و سپس وارد ولایت بدخشان شدند. پولیو بیماری ویروسی است که در حال حاضر تنها در افغانستان، پاکستان و نایجیریا وقایع مثبت آن دیده شده. بیشتر از نعمت‌الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی که گزارش از بدخشان فرستاده است.
یک مقام صحی بدخشان میگوید که پس از 14 سال نخستین باری است که موارد بیماری فلج کودکان در این ولایت ثبت نشود. به گفته مسئولان ریاست صحت عامه این ولایت، حدود 5 ماه قبل این دو کودک بدخشانی مصاب به این بیماری شدند. نوشین گوهر کریمی، معاون ریاست صحت عامه بدخشان، به رادیو آزادی میگوید که دو کودک زیر 5 سال اکنون در ولسوالی های کیش مویمگان هستند. دکتر کریمی این گونه توضیح میدهد:
دو کیسی مثبت که دولت بدخشان متاسفانه پیدا شد فلج، یکی دولسوالی کشم داریم و یکی دولسوالی یمگان، که البته این ویروس تاریخچه ای که گرفتن از جلال آباد وارد شده و کسایی که مثلا در اردو کار میکردن انتقال دادن به ولایت بدخشان و شما میفهمین که ویروس ویروسی وحشی است، در گردش است. در بدخشان در 14 سال اخیر هیچ واقعی مثبت ویروسی پولیو را نداشت. متاسفانه امسال به نسبت اینکه هم تاخیر در دور کمپاین خاطر ویروسی کرونا آمد، دفلا معافیتشان در شف مایی که کرونا بود ما نتانستیم تطبیق بکنیم، بالاخره ما مثبت دو کیس داریم.
شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان میگوید که به دلیل شیوع ویروس کرونا و روزهای قرنطین و هم به گفته آنان ممانعت طالبان محلی، صدها کودک در روستاهای دوردست این ولایت از تطبیق واکسین پولیو باز ماندند. طلب الدین قادری، معاون شورای ولایتی بدخشان، به رادیو آزادی میگوید:
یک نگرانی کلان در پلوی ناهمی بدخشان، در پلوی فقر و مشکلات دیگه زندگی مردم بدخشان و این هم افزوده شود. این مایه نگرانی هم ما نماینده مردم و هم مردم بدخشان است.
سید حیات الله قریشی، یکی از فعالان جامعه مدنی در بدخشان، از گروه های طالبان و دیگر گروه های درگیر جنگ می خواهد که مانع تطبیق واکسین پولیو برای کودکان بدخشانی نشوند.
دو واقعی که در بدخشان فلج اطفال به وجود آمده برای مردم بدخشان بسیار نگران کننده است. مردم بدخشان یک مردم فقیر و کمبود سگ و ساحات بسیار سوارخوبور خطرناک داره. امیدوار هستم که طالبان هم در ارتباط حداقل یک همکاری خدا داشته باشند که مردم فقیر و مسکین، مردم رژیم غذایی صحیح درست هم نداره، تیفلای ایجا دیگه، مردم کمبود و ناتوان سگ و ساحات سوارخوبور داره، مناطق بسیار دوردست دارند.
هفته قبل مسئولان صحت عامه بدخشان گفته بودند که در پی ممانعت گروه طالبان 26 هزار کودک در این ولایت از تطبیق واکسین پولیو بازماندند. اما ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، به رادیو آزادی گفت که این گروه هیچگاه مانع تطبیق واکسین نشدند. پولیو بیماری ویروسی تهدید کننده زندگی است. ویروس پولیو می تواند از یک شخص به شخص دیگر سرایت کند و باعث فلج بدن شود. پولیو نشانه های متفاوتی دارد، از گلو درد و تب گرفته تا خستگی و سردردی و دردی شکم. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی بدخشان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حالا 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنونده عزیز، تا لحظات بعد در مورد روز جهانی توریسم یا گردشگری برایتان خواهیم گفت. با گفته برخی از مقام های حکومت افغانستان، با وجود ناامنی و شیوع ویروس کرونا، جذبه های گردشگری برای جهانگردان همچنان در افغانستان باز هستند. از مبادله برخ جنگ لفظی که میان ایران و امریکا هم ادامه دارد برایتان تا دقایق بعد خواهیم گفت و از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب برخ از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
میدل ایست آی مقاله را درباره سرنوشت نامعلوم جوانان جنگجوی افغان در سوریه و نشر رسانده. در مطلب می خوانیم که در سال 2014، زمانی که جنگ شدید در سوریه ادامه داشت، ناگهان نخست صدها و بعدا هزاران جوان افغان ذریعه تیاره با آنجا برده شدند. در مطلب آمده که تعداد از این جوانان افغان هنوز 14 سال نداشتند که در ایران همچون مهاجر زندگی میکردند. در ادامه آمده که در ایران با آنها گفته شده بود که حفاظت از زیارت اهل بیت پیغمبر وجیبه اسلامی آنهاست. آنها در اصل در برابر جنگجویان داعش می جنگیدن. به نوشته نشریه آنلاین میدیل ایست آی، در حقیقت این افغانها ملیشاهای فرستاده شده از ایران به حمایت از رژیم بشار اسد به حساب می رفتن. این گروه به نام لشکر فاطمیون یاد می شد. در مطلب آمده که اکنون با گذشت سالها قبرهای جوانان افغان در شهرهای مختلف سوریه و ایران به مشاهده میرسند. میدیل ایست آی در این مقاله از قول یک مقام امنیتی افغان نقل کرده که میگوید آنها تا کنون نشانه ای را ندیدند که لشکر فاطمیون افغانها را نشانه گرفته باشد. این مقام افغان نخواست که نامش افشا شود. مجله امریکن اسپکتیتور در باره ویلیام روجر، سفیر تازه نامزد شده ایالات متحده برای افغانستان، مطلب را منتشر کرده. مجله در این مقاله از قول روجر به عنوان دیپلمات یاد کرده که نیروهای امریکا را از افغانستان بیرون میکشد. پیش از این در مورد روجر مقاله های زیاد منتشر شده که او با جنگ جاری در افغانستان مخالف بوده و خواهان خروج هرچه زودتر نیروهای نظامی امریکا از افغانستان است. بر اساس موافقتنامه 29 مای فوریه میان امریکا و طالبان قرار است همه نیروهای امریکایی تا ماه می سال آینده افغانستان را ترک کنند، به شرط آنکه طالبان به تعهداتشان از جمله مبارزه با تروریسم عمل کنند.
امروز 27 سپتامبر روز جهانی توریسم یا گردشگری است. مقام های حکومت افغانستان میگویند با وجود ناامنی و شیوع ویروس کرونا، محل های گردشگری برای جهانگردان همچنان باز هستند. بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت های دیگر از مناطق هستند که در جریان امسال میزبان 10,000 گردشگر بودند. حمید حکیمی در مورد از کابل جزئیات می دهد.
مسئولان ریاست تصدی توریسم افغانستان می گویند با وجود ناامنی و گسترش ویروس کرونا، گردشگران همچنان از محلات توریستی دیدن می کنند. فریدین زیایی رئیس این اداره بر رادیو آزادی می گوید از آغاز سال جاری تا به حال بدخشان، بامیان، نورستان و برخی ولایت‌های دیگر میزبان 10,000 گردشگر بوده و گردشگران از مناطق توریستی این ولایت‌ها دیدن کردند.
کرونا هنوز هم گم نشده، ولی با وصف از ما گردشگر خود داشتیم و ما از بخش توریسم عواید خوب را امسال داشتیم. سیاحین داخلی امسال نسبت به سالهای قبل زیاد بود، به خاطر از اینکه پروازهای بین‌المللی بسته بود.
آقای زیایی اما نگفت که درآمد گردشگری افغانستان چقدر بوده و میزانیان تا پایان سال جاری به چقدر خواهد رسید. به گفته او، در افغانستان حدود 1400 محل به دلیل تاریخی و فرهنگی بودن و یا موقعیت جغرافیایی توجه گردشگران را به خود جلب میکند، اما در حال حاضر بدخشان، بامیان و نورستان از مناطق توریستی است که بیشتر گردشگران داخلی به این ولایت ها میروند. فضل حق خالقیار رئیس اطلاعات و فرهنگ نورستان در رادیو آزادی گفت با آنکه این ولایت خدمات رفاهی زیادی برای گردشگران و باشندگانش ندارد، اما در سال جاری نسبت به سال قبلیان هزاران گردشگری بیشتر به این ولایت آمدند.
در سال جاری که اینجا پارک ملی اعلام شد، از 25,000 تا 30,000 تن به اینجا آمدند. سال قبل 20,000 تن آمده بودند. تمام شهر پارون زیباست و در رسولی واما باقی است که 4,000 جریب مساحت دارد. جای دیدنی دیگر هم هست که نسبت به ولایت‌های دیگر گردشگران زیادی را جلب می‌کند.
رضا کاظمی رئیس گردشگری بامیان به رادیو آزادی گفت در سال جاری به محلات توریستی این ولایت از جمله بندی امیر، تندیس‌های بودا، شهر غلغله، چهل برج و محلات دیگر این ولایت حدود 8,000 گردشگر آمدند. او از صنعت گردشگری در این ولایت راضی است، اما میگوید اگر نگرانی‌های امنیتی مردم رفع شود، شمار گردشگران افزایش خواهد یافت. با گفته آقای کاظمی، بامیان در حال حاضر تحصیلات لازم برای گردشگران دارد. بدخشان از دیگر مناطق افغانستان که سالانه میزبان گردشگران زیادی است. صدیق لرزاد رئیس توریسم این ولایت به رادیو آزادی میگوید شیوع ویروس کرونا بر میزان بازدید گردشگران خارجی تاثیر گذاشته، اما بر میزان بازدید گردشگران داخلی تاثیر زیادی نکرده است.
نسبتی که کرونا به وجود آمد و بنادر بسته شد چند نزد تاجیکستان، سبب شد که ما توریست خارجی نداشته باشیم، اما توریست داخلی داشتیم. ما دو تا توریست تنها داشتیم که از فیض آباد خارجی وارد واخان شدند، در صورتی که ما سالانه 200 توریست خارجی می داشته باشیم.
با گفته آقای لالزاد، بدخشان حدود 120 محل توریستی سبچره دارد که این آمار نسبت به محلات موجود در این ولایت کمتر است. با گفته او، این ولایت 6 دریاچه و مناطق فرهنگی، تاریخی و طبیعی دارد که اگر حکومت یا بخش خصوصی روی آن سرمایه گذاری کند، توجه گردشگران خارجی به این مناطق جلب خواهد شد و درآمد دولت افزایش خواهد یافت. بر اساس تعریف سازمان جهانی گردشگری، مجموع فعالیت‌های فرد یا افرادی که به مکان غیر از مکان یادی زندگی خود مسافرت و حداقل یک شب باید اکثر یک سال در آن جای اقامت می‌کنند و هدف از مسافرت آنها نیز گذراندن اوقات فراغت است، گردشگری گفته می‌شود. در حال حاضر بخش زیادی از عواید کشورها را گردشگری تشکیل می‌دهد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
ساعت حالا 9:26 دقیقه به وقت افغانستان و ایران، از جایی که رئیس جمهور حسن روحانی میگوید امریکا پس از وضع تحریم ها مردم این کشور را صدمه زده. دور جدید تحریم های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت های هسته‌ای، برنامه های راکتی و تسلیحاتی ایران به تاریخ 21 سپتامبر اعلام شد. سپس در 24 سپتامبر تحریم های تازه شمار از مقام های ایرانی به شمول قاضی محکمه‌ای که نوید هفکاری کشتیگیر آن کشور را به اعدام محکوم کرده بود هدف قرار داد. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که برخی نکات آن را آرش همایون پیشکش میکند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز در یک سخنرانی تلویزیونی به ایرانی ها گفت که خشمشان را از تأثیر تحریم های وضع شده بر آن کشور به سوی واشنگتن معطوف کنند. آقای روحانی ایالات متحده آمریکا را به دلیل وضع تحریم ها از جمله اعلام تحریم های جدید در این هفته به وحشیگری متهم کرد. رئیس جمهور ایران گفت آمریکا با مجازات غیرقانونی و اقدامات به گفته وی تروریستی 150 میلیارد دلار به مردم ایران خسارت وارد کرده است.
آمریکایی‌ها اخیراً هم اعلام کردند که 10 میلیارد دلار به ایران لطمه زدیم. خب در عرض سال 97 و 98 و 99 تو این 3 سال حداقل 150 میلیارد دلار به کشور لطمه زدند. با تحریم غلط و غیرقانونی و بیجاشون و ضد انسانیشون.
حسن روحانی گفت این تحریم ها مانع خریداری دوا و غذا شده که به گفته وی این گونه تجهیزات بشردوستانه از لحاظ نظری از تحریم های ایالات متحده آمریکا مستثناست. به گفته رئیس جمهوری ایران اما بسیاری شرکت ها با حراس تخطی از قوانین از معاملات با تهران اجتناب می کنند. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، آقای روحانی گفته که آدرس درست همه فشارها علیه مردم ایران قصر سفید است. دور جدید تحریم های واشنگتن بر افراد و نهادهای درگیر در فعالیت های اتمی یا برنامه های راکتی و تسلیحاتی متعارف ایران به تاریخ 21 سپتامبر اعلام شد. این تحریم های تازه بخشی از اقدامات اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که 2 سال قبل از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی بین تهران و قدرت های بزرگ جهان بیرون شد و تحریم ها را بر ایران اعلام کرد. سپس تنش ها بین واشنگتن و تهران افزایش یافت. ایالات متحده ای امریکا همچنان به تاریخ 24 سپتامبر تحریم های جدید را بر شماری از نهادها و مقامات ایران به شمول قاضی محکمه که نوید افکاری پهلوان ایرانی را به اعدام محکوم کرده بود و شماری از زندان های ایران اعلام کرد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، مایک پامپئو وزیر امور خارجه امریکا 21 سپتامبر گفت واشنگتن مصمم است که حد اکثر فشار را ادامه دهد تا زمانی که ایران به انجام مذاکرات همه جانبه مایل شود و از عملکرد بدخواهانه دست بردارد. آقای پامپئو افزود که ایالات متحده امریکا همیشه در دیپلماسی با ایران را باز نگه داشته، اما ایران نه با خشونت، خونریزی بیشتر و اخاذی هسته‌ای، بلکه باید با دیپلماسی با آن پاسخ دهد. به گفته وی تا آن زمان حد اکثر فشار بر تهران ادامه خواهد یافت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی دیروزش سخت‌ترین انتقادات را به مایک پامپئو وزیر امور خارجه آمریکا متوجه ساخت و او را وزیر جنایت خواند.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaz